سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان گزارش‌ها درباره فعالیت داعش و دیگر گروه‌های تروریستی را در افغانستان بی اساس خواند. ذبیح‌الله مجاهد در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته نوشت که حکومت طالبان به کسی اجازه نمی‌دهد که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در گزارش به شورای امنیت این سازمان روز پنجشنبه هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خود را تقویت کرده و این گروه به عنوان یک تهدید بزرگ برای اروپا به شمار می رود. شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز شنبه در شماری از ولایت‌های افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق روز جمعه از همه خانواده‌ها خواست که در تلاش‌ها برای رهایی افغانستان از بیماری پولیو سهم بگیرند. هنوز مشخص نیست که این کمپاین در کدام ولایت‌ها راه‌اندازی خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشوری‌اند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. ژرالد دارمانین، وزیر داخلی فرانسه، میگوید که تقریبا 2000 پلیس برای تامین امنیت مراسم اختتامیه بازی‌های المپیک در ایالت ایل دوی فرانسه توظیف خواهند شد. شمار مجموعی نیروهای امنیتی که برای امنیت این مراسم گماشته می‌شوند به 30000 تن خواهد رسید که از این میان حدود 10000 تن آنان روز یکشنبه در اطراف پاریس وظیفه اجرا خواهند کرد. رقابت‌های المپیک 2024 پاریس در 26 جولای آغاز شد و در 11 آگوست به پایان می‌رسد. 6 ورزشکار افغانستان از جمله 3 دختر نیز در این رقابت‌ها اشتراک کردند. احتجاج تاجران بر سر مالیه اضافی باعث بسته شدن مرز بین پاکستان و چین شده است. با مسدود شدن مرز، تردد و تجارت بین دو طرف تعلیق شده و شماری از گردشگران محلی و جهانی در این منطقه که ارتفاع آن 4600 متر است گیر ماندند. شهروندان بریتانیا، اسپانیا و فرانسه شامل این گردشگرانند. تاجران به اقدام حکومت پاکستان در زمینه وضع مالیه اضافی بر کالاهای وارداتی چین اعتراض کردند. این احتجاج ماه گذشته در منطقه کلگت بلتستان در شمال پاکستان آغاز شد و معترضان مانع تردد لاری‌های تجاری و موترهای مسافربری شدند. عمران علی، یک مقام محلی، گفته است که صدها لاری اموال تجاری در دو طرف مرز متوقف ماندند. و دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، میگوید که اسرائیل با از سرگیری مذاکرات صلح غزه به درخواست میانجیگران بین المللی توافق کرده است. این اعلام در حال صورت میگیرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه به منطقه تشدید یافته. پیش از این ایران ادعا کرد که اسرائیل میخواهد جنگ را در شرق میانه گسترش بدهد. ادعای مشابه از سوی گروه تندرو حماس نیز صورت گرفته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات در زمینه برقراری صلح در غزه در 15 آگوست در دوحه و یا قاهره دوباره آغاز خواهد شد. ایالات متحده، قطر و مصر در اعلامیه مشترک گفتند که از طرف‌های مختلف دعوت شده است تا در این گفتگوها سهم بگیرند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. احتجاج اتحادیه‌های تجاری در آن سوی گذرگاه تورخم به دلیل بسته ماندن این گذرگاه برای وسایط باربری با رانندگان بی اسناد. یک مقام ایرانی مهاجر ستیزی در ایران را پروژه بیگانه ها خوانده است. وزارت خارجه طالبان نیز گفته که گروه های مغرض تلاش می کنند روابط مثبت و حسنه بین دو کشور را متاثر سازند. کارشناسان چی می گویند؟
طالب ها خودشان یک رژیم ضد مسائل حقوق بشری هستند. ده ها انسان همروزه در داخل افغانستان عین رژیم ایران دارند شکنجه می کنند.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که بر اساس مقررات اخیر در روسیه، محدودیت‌های شدید بر مهاجرین آسیای میانه وضع شده است و برخی از دانشجویان دختر افغان در بنگلادش پس از بحران‌های سیاسی در این کشور نگران امنیتشان هستند.
اولا که دیوار دانشگاه از ما بلند نیست، چون اگر کس بخواهد سر دانشگاه از ما حمله کنه، حتی گردایی که پیش دروازه دانشگاه ما هستند یک سلاحی چیزی ندارن که بخواهن از ما دفاع کنند.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. اتحادیه‌های تجاری در آن سوی گذرگاه تورخم به دلیل بسته ماندن این گذرگاه برای وسایط باربری با رانندگان بی اسناد روز جمعه به احتجاج آغاز کردند. تنظیم کنندگان احتجاج میگویند که مهلت داشتن اسناد ورود موقت باید تمدید شود. پاکستان به رانندگان لاری‌هایی که از طریق گذرگاه تورخم تردد می‌کنند تا 31 ماه جولای وقت داده بود که این اسناد را به دست آورند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
رئیس اتحادیه جمع‌آوری صفایی گمرکی در تورخم میگوید که پاکستان و حکومت طالبان با مشکل رانندگان وسایط باربری تا روز یک شنبه باید رسیدگی کنند. ایمل شینواری به رادیو آزادی روز جمعه گفت که اگر خواست آنان پذیرفته نشود، مانع تردد همه موترهای باربری از طریق گذرگاه تورخم خواهند شد. او افزود که دریافت اسناد ورود موقت زمانگیر است و به این دلیل بسیاری رانندگان این اسناد را هنوز اخذ نکردند.
کوم چې دا ټیمپری اډمیشن ډاکومنټ تر په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان
TAD ټیمپری اډمیشن ډاکومنټ یعنی سند ورود موقت که روی آن در پالیسی تجارتی بین پاکستان و افغانستان توافق شده و گفته شده بود که برانندگان بین 5 تا 7 ماه این سند تهیه می شود، اما بدبختانه 3 یا 4 ماه می شود که این سند آماده نشده است. اکنون این پالیسی به اجرا گذاشته شده و آن ایده موترهای باربری که رانندگان آنان اسناد ورود موقت ندارند، واردات و صادرات کرده نمی توانند. از 5 روز به این طرف 90% موترها در گذرگاه تورخم متوقفند. ما به احتجاج آغاز کردیم و از حکومت‌های دو طرف می خواهیم که اگر این مسئله را حل نکنند به اعتصاب بی پایان دست خواهیم زد.
پاکستان از اول آگست داشتن اسناد ورود موقت را برای وسایط باربری هنگام عبور از گذرگاه تورخم الزامی کرد. اسلام آباد به رانندگان لاری هایی که از طریق این گذرگاه تردد می کنند تا 31 جولای مهلت داده بود که این اسناد را به دست آورند. عدنان خان یک مقام اداره گمرک پاکستان در تورخم به رادیو مشال رادیو آزادی گفت که موترهای باربری بدون اسناد ورود موقت اجازه رفت و آمد ندارند. وزارت تجارت پاکستان در اواخر ماه مارچ با حکومت طالبان در کنار مسائل دیگر موضوع داشتن این اسناد را برای تردد لاری‌ها از گذرگاه تورخم نهایی کرده بود. مخلص احمد مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز میگوید که گرفتن اسناد ورود موقت خیلی زمانگیر است.
در دیر وقت نیستی دوونه دریونه شاوخا که
این بسیار زمانگیر است. یک راننده، کلینر و یا مالکان لاری تا 2 یا 3 هفته هم نمیتوانند که این سند را به دست آورند. شمار لاری ها زیاد، اما امکانات، فرصت و سهولت ها کم است و به این لحاظ لاری هایی که در افغانستان و پاکستان است، مالکان آنان این سند را تا اول آگست دریافت نکردند. قیودات از اول آگست به این طرف در تورخم افزایش یافته و به این دلیل احتجاج آغاز شد.
اسناد ورود موقت از سوی سفارت پاکستان در کابل و نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کنترل طالبان در پاکستان در بدل $100 صادر می شود. رانندگان وسایط باربری با این اسناد می توانند که از طریق گذرگاه تورخم رفت آمد کنند. اسناد ورود موقت هر 6 ماه باید تمدید شود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که شرط داشتن این اسناد به هدف برقراری امنیت روی دست گرفته شده تا از رفت و آمد تندروان مسلح جلوگیری شود. و سایت باربری در گذرگاه تورخم در حال متوقف شدند که فصل برداشت محصولات زراعتی به ویژه میوه تازه در افغانستان است و با این اقدام تاجران، باغداران، دهقانان و شرکت‌های حمل و نقل خیلی متضرر شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک مقام ایرانی مهاجر ستیزی در ایران را پروژه بیگانه ها خوانده است. این در حال است که نشر ویدیوی شکنجه یک نوجوان افغان توسط پلیس ایران واکنش های گسترده را به دنبال داشته. وزارت خارجه طالبان گفته است که گروه های مغرض تلاش می کنند که با سوء استفاده از بدرفتاری با افغان های مهاجر در ایران رابط مثبت و حسنه بین دو کشور را متاثر سازند. کارشناسان می گویند که دو طرف تلاش می کنند که این مسئله را طور دیگر جلوه بدهند. بیشتر در این گزارش ستار فروخ.
با دنبال نشر ویدیوی از شکنجه یک نوجوان افغان و گزارش های در باره بدرفتاری با سایر مهاجرین افغان در ایران، سید رسول موسوی دستیار وزیر خارجه این کشور می گوید که مهاجر ستیزی در ایران پروژه بیگانه هاست. او در شبکه اکس تویتر سابق روز جمعه نوشت که هیچ مقام و نهاد در ایران مهاجر ستیزی را قبول ندارند. آن سو وزارت خارجه طالبان دیروز در بیانیه گفت که رویدادهای اخیر در ایران که نشان دهنده بدرفتاری های ماموران امنیتی آن کشور با شماری از مهاجران افغان است، شدیداً قابل نکوهش است. این وزارت در این حال گفته که گروه های مخرس تلاش دارند تا با سوء استفاده از چنین وقایع روابط به گفته این وزارت مثبت و حسنه بین دو کشور را تحت تأثیر قرار دهند. اما هر دو طرف درباره پروژه خارجی و گروه های مخرس توضیح ندادند. لیزا سروش پژوهشگر اداره و حل منازعه در ایالات متحده می گوید که تهران و طالبان با بیان این مسئله می خواهند که بدرفتاری با افغان ها را در ایران به اهمیت یا کم اهمیت جلوه بدهند. خانم سروش برادی آزادی بیشتر گفت.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت افغان ها همیشه بوده، این مسئله سرخط خبرها دائم بوده و همچنان کشوری هست که در تخطیه حقوق بشری همه روزه ما شاهد ده ها جنایت در ایران هستیم که این نه تنها شامل آل افغان های مهاجر در اونجا میشه، بلکه شامل آل ایرانی ها هم است که هر روز اونا را اعدام میکنن، شکنجه میکنن، سرکوب میکنن مردم. طالب ها خودشان یک رژیم ضد مسائل حقوق بشری هستند. ده ها انسان همه روزه در داخل افغانستان این رژیم ایران دارن شکنجه میکنن، سرکوب میکنن.
از سوی دیگر محمد عیسی قطمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون در جرمنی، به این نظر است.
هم طرف ایرانی کوشش میکنند از یک رنگ و بوی دیگه بتن و هم طرف طالبا تلاش میکنند که در مقابل این یک سال اول افغان ها فضا را آرام جلوه بتن و ایتو آنمود کنند که بین حکومت های ایران و افغانستان کدام مشکل نیست و این کاری هم که البته در رسانه ها و بین افغان ها دست به دست می گرده، این کاری یک تعداد افراد مغرض می باشه که البته واقعیت همه چنین نیست.
ویدیوی با تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می دهد یک مأمور پلیس ایران زانویش را بر سر و گردن سید مهدی موسوی، یک نوجوان 15 ساله افغان می گذارد و یک پلیس دیگر با لطکوب دیگر بخشای بدن این نوجوان او را که در کنار موتر پلیس روی زمین افتاده محکم گرفته است. نشر این ویدیو واکنش های گسترده را در شبکه های اجتماعی برانگیخته و در این باره شماری از نهادهای حقوق بشری نیز واکنش نشان داده و بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران با افغانها به خصوص شکنجه مهدی را نکوهش کردند. مجمع مدافعان حقوق بشر گفته است که شکنجه یک نوجوان افغان توسط نیروهای ایرانی نمایانگر خشونت علیه پناهندگان افغان در ایران است. به گفته این مجمع جامعه جهانی چنین بدرفتاری ها را باید نکوهش کند. ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اعلامیه این عمل را خلاف قوانین حقوق بشری خوانده است. پیش از نشر ویدیوی شکنجه سید مهدی موسوی نوجوان افغان در ملای عام در ایران، گزارش های متعدد از بدرفتاری با شهروندان افغانستان در ایران منتشر شده بود. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، شمار مهاجران افغان در ایران افزایش یافته و نیروهای امنیتی آن کشور اقدامات علیه مهاجران افغان را در ایران در این اواخر شدت بخشیدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
لایدرسیز اردوی پاکستان از طالبان خواست است که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر آنها دست بکشند. بر اساس گزارش جیو نیوز، رسانه پاکستانی، جنرال آسم منیر روز پنجشنبه 8 اگست در یک نشست بزرگ علما در پاکستان گفته است که ارتش پاکستان در برابر هر نوع گروه خواهد ایستاد که خواستار ایجاد بی‌نظمی‌ها در پاکستان هستند. این مقام بلندپایه نظامی پاکستان همچنان افغانستان را دوست درازمدت پاکستان خوانده و گفته است که کشورش از 40 سال به این سو میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه گزارش ها مبنی بر حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، به تازگی لایدرسیز اردو این کشور بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته که از حمایت تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشند. جیو نیوز رسانه پاکستانی در این مورد گفته که جنرال آسم منیر روز پنجشنبه در یک نشست ملی علما حین سخنرانی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را خوارج نامیده و از طالبان در افغانستان خواست که به عنوان کشور دوست و همسایه از حمایت آنها در برابر پاکستان دست بردارند. آسم منیر همچنان هشدار داد که ارتش پاکستان در برابر هر آن گروهی می‌ایستد که خواستار ایجاد بی‌نظمی در پاکستان هستند. این جنرال پاکستانی افغانستان را دوست درازمدت پاکستان خوانده و گفته است که از 40 سال به این سو میزبان میلیون‌ها افغان بودند. هرچند جزئیات بیشتر از سخنرانی جنرال آسم منیر در نشست ملی علما با رسانه‌ها شریک نشده، اما طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی که از این نشست آگاه است در این مورد گفت:
پیغور ورته ویلی شه شیرانه که پاکستان داسه او کلوب گله خود حکومت نه در افغانستان دوستانی حکومت نه.
رئیس اردوی پاکستان با اشاره به میزبانی از افغانهای مهاجر طعنه داد که ما با شما خوبی کردیم و در مقابل آن با ما چی می شود. او از حکومت فعلی طالبان در افغانستان گله داشت که گویا با آنها همکاری نمی کنند.
زنی سرچینو جنوجی تو شرکت کرده که دغدغه ات بنا هغه دغه پرسنه او که نه وراغره.
این نخستین بار نیست که این نوع اظهارات از سوی مقام‌های پاکستانی در مورد حمایت از طالبان افغان از تی تی پی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز به شمول صدر اعظم پاکستان، مقام‌های مختلف پاکستانی ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان حملاتش در برابر این کشور را از خاک افغانستان تحریزی می‌کند. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان به حمایتشان از تی تی پی ادامه می‌دهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه‌ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه آسم منیر پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش‌ها مبنی بر همکاری با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و حمایت از این گروه را رد کرده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر اساس مقررات اخیر در روسیه، محدودیت‌های شدید بر مهاجرین آسیای میانه وضع شده است. این مقررات چیست و چه تأثیری بر افغان‌های مقیم در روسیه خواهد داشت؟ آیا این مقررات کنوانسیون بین‌المللی مهاجرین را نقض نمی‌کند؟ آرش همایون با پاسخ این سوالات و چند سوال دیگر در این گزارش.
ابرار قادروف شهروند تاجیکستان یکی از ده ها هزار مهاجر آسیای میانه است که برای کار به روسیه رفتند. قادروف علاوه بر مشکلات در زمینه ویزا و اجازه کار، اینک بر اساس محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی حکومت روسیه، مانند هزاران مهاجر اقتصادی دیگر از روسیه اخراج شده. ابرار قادروف که در میدان هوایی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کنار بکس دستیش ایستاده بود، به رادیو آزادی گفت:
خدم با دپارت اومدم. اگر خیلی دکمن
در حال حاضر وضعیت بسیار دشوار شده. خودم اخراج شدم. اگر کوچکترین مشکلی در اسناد باشد، تو را فوراً اخراج میکنند. اگر زبان روسی ندانی، وضعیت از این هم مشکل‌تر میشه.
روسی از اینکه اگر ندونی، پرابلمه.
شرف الدین خواجایوف یک شهروند دیگر تاجیکستان سرنوشت مشابه دارد.
آخر دلیل ندارد، می روی همه اسناد را آماده می سازی، تو را اذیت می کنند، سند هم که نداشته باشی اذیت می شوی، تاجک ها را بسیار زیاد اذیت می کنند.
پس از رویداد تروریستی 22 مارچ سال جاری میدادی که بر تالار کاراکاس سیتی در حومه مسکو صورت گرفت و در اثر آن 144 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند، 8 شهروند تاجیکستان که به ادعای اداره امنیت فدرالی روسیه با استخبارات اوکراین و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ارتباط دارند دستگیر شدند. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و حکومت اوکراین دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. رویداد تروریستی بر تالار کاراکاس سیتی باعث آن شد تا برخورد مقامات روسیه در برابر مهاجرین اقتصادی آسیای مرکزی به تدریج شدیدتر شود و در تازه ترین اقدام محدودیت های سخت گیرانه بر زندگی اجتماعی آنها در روسیه وضع شده. این محدودیت ها و قواعد تازه چیست؟ سلیم جان ایوب زاده رئیس بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید:
جزئیات این برنامه 15 جولای دسترسی خبرنگاران شد. بر پایه آن به مهاجران و یا از آنها درخواست می شود که همدیگر را یا که مردم دیگر را برادر یا خواهر ننامند، در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند، صداهای غیر عادی از خود نبرارند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند و چیزهای مانند این. البته این فقط یک بخش از آنها است. بخش اصلیش عبارت از مقررات حقوقی و یا قانونی بود و باش در روسیه می باشد. بخش دومش اساسهای دریافت کار و مشغولیت و چیزهای مانند این.
سلیم جان ایوب زاده می گوید در حال حاضر یک دوره آموزشی 70 ساعته به طور آزمایشی در 4 منطقه روسیه به شمول شهر مسکو پایتخت روسیه راه اندازی شده و به یکی از نکات مهم دیگری که باعث وضع همچون مقررات سخت گیرانه شده اشاره می کند.
به صورت عموم این یک واکنش یا یک ادامه فشار، ادامه محدودیت ها برای مهاجران است که جامعه روسیه از نیرو گرفتن آنها، از زیاد شدن آنها و از جایگزین شدنشان در مکان های روزنشین نگران هستند و میگویند که اگر این طور دوام کند، تاجیکان و ازبکان و قرقیزان و دیگر ملت ها به زودی ساکنان اساسی شهر و دیهات روسیه می شوند، زیرا اهالی روسیه رو به کاهش دارد.
آیا وضع همچون مقررات در تخطی از کنوانسیون بین المللی مهاجرین نیست؟ از فاروق فردا آگاه مسائل روسیه که در بریتانیا زندگی می کند می شنویم.
روسیه با وجود این که کنوانسیون بین المللی مهاجرت امضا کرده، ولی کمترین تعهد در رابطه با آن در داخل کشور خود داره. وقت محدودیت های را که به سر افراد آسیای میانه وضع کرده، ما فکر می کنیم که این محدودیت ها بیشتر دوام نکنه، به خاطر از اینکه این افراد مهاجرین اقتصادی هستند که بر بنیاد شرکت های بزرگ کاریابی و کاردهی میان روسیه و آسیای میانه و روسیه سرازیر میشه و در این میان افراد غیرکاری هم زیاد می آیند و این شرکت ها به گونه سر افراد بسیار ضروری و مهم روسیه تاثیرگذار هستند.
وضع محدودیت های تازه بر مهاجرین آسیای میانه تعداد مراجعین به شرکت های کاریابی را در تاجیکستان کاهش داده. دوران شمس‌الدینوف مسئول یکی از این شرکت‌ها میگوید که اخیراً افراد کمتر به روسیه می‌روند و روی هزینه تهیه اسناد تأثیر داشته و قیمت‌ها کاهش یافته است.
آدم کمتر می‌رود، همین سبب وجه نرخ‌ها وجه نرخ ارزان شده گیرد.
با توجه به وضعیت دشوار سیاسی و امنیتی در افغانستان، در چند دهه گذشته شماری از افغان‌ها نیز به روسیه رفتند و در برخی از شهرهای روسیه به شمول مسکو پایتخت آن کشور اقامت دارند. محدودیت‌های تازه حکومت روسیه بر مهاجرین آسیای میانه روی زندگی این افغان‌ها چه تأثیر خواهد داشت؟ فاروق فردا آگاه مسائل روسیه در این مورد می‌گوید.
تاثیرگذاری محدودیت ها سر افغان ها به خاطر یا هیچ است و یا هم نزدیک به هیچ، به خاطر که افغان ها از یک طرف کلکتیفی زندگی میکنن و از طرف دیگه با وجود وضعیت ناگوار افغانستان ورای مواد مخدر و تروریسم، افغان های مقیم روسیه به هیچ صورت در این دو مسئله دخیل نیستند و هیچ نوع مشکل و پرابلمی را ایجاد نمیکنن.
بیشتر از خبر،
برخی از دانشجویان دختر افغان در بنگلادش پس از بحران‌های سیاسی در این کشور نگران امنیتشان هستند. آنها میگویند در حال حاضر در فضای پر از هراس به سر میبرند و در صورت بدتر شدن اوضاع نمیتوانند به افغانستان برگردند. این در حال است که از چندین هفته به این سو اعتراضات گسترده در برابر سهمیه بندی مشاغل دولتی در بنگلادش جریان دارد که سرانجام به خشونت کشیده شد. این اعتراض کنندگان خواستار استعفای شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش بودند که او استعفا داد و کشورش را ترک کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
نگرانی شماره از دانشجویان دختر افغان در بنگلادش از نارامی های امنیتی اخیر در این کشور. بنگلادش از هفته ها به این سو شاهد اعتراضات گسترده خونین در داکا پایتخت و سایر شهرهای دیگر این کشور در برابر سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی بوده است. در اعتراضات یاد شده که از یک ماه گذشته به این سو ادامه دارد، بر اساس گزارش ها حدود 200 تن جان باختند، آنچه که رادیو آزادی آن را به گونه مستقل تایید کرده نمیتواند. این اعتراضات و خشونت ها در برابر بنگلادش سبب نگرانی ده‌ها دانشجوی دختر افغان در این کشور شده است. آنها که شمار دقیقشان مشخص نیست و بیشتر پیش از حاکمیت دوباره طالبان از طریق بورسیه‌ها به پوهنتون‌های این کشور راه یافتند، میگویند برای زندگی و آینده بهتر افغانستان را ترک کردند، اما اکنون چالش دیگری سر راهشان قرار گرفته که آنها را نسبت به آینده‌شان در این کشور نگران ساخته است. دو تن از دانشجویان دختر افغان در یکی از پوهنتون‌ها در بنگلادش به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدا در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
ما در خوابگاه به سر میبریم، خصوصا یعنی هجوم مردمی یا قسمی که مثلا بالای کلیساها حمله کردن، ما مثلا نگران زیستم که بالای ما در خوابگاه حمله نکنن، گرچه که حالا امنیت عادی شده ولی خوب گفته نمیشه، چون خصوصا وزیر جدیدن آمده و پلیس ها ممکن چین شوه و هرج مرج دوباره شدید شوه. و اینکه مثلا اگرم که وضعیت اینجا بدتر شما پس برگشته نمیتونه به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است، دانشگاه شما چون دیوارای بلند داره امنیت شما گرفته است. ما از خاطر امرای اونا گفت زدیم، گفتیم اولا که دیوار دانشگاه از ما بلند نیست، چون اگر کس بخواد سر دانشگاه از ما حمله کنه، حتی گردایی که پیش دروازه دانشگاه ما هستن یک سلاحی چیزی ندارن که بخواد از ما دفاع کنن. به می خاطر هم ما حالا هم نگران وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
در اعتراضات گسترده اخیر در بنگلادش، اعتراض کنندگان خواستار استعفای شیخ حسینه نخست وزیر این کشور شده بودند و به اقامتگاه رسمی او و دیگر ساختمان‌های مربوطه به حزب و خانواده‌اش هجوم بردند که سرانجام خانم حسینه پس از استعفایش روز دوشنبه هفته روان مجبور شد که کشورش را ترک و به هند برود. پس از اعتراضات در بنگلادش برای مهار خشونت، مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای مدت نامعلومی رخصت شد و شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی شدیداً با محدودیت روبرو شده و دسترسی به اینترنت خیلی مشکل شده بود. در حال حاضر پس از بیرون شدن شیخ حسینه از بنگلادش، محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل و چهره موفق سرمایه‌گذاری‌های کوچک به عنوان صدر اعظم نو بنگلادش بر اساس خواست معترضان تعیین شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو